مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
عشق نبودی و غم عشق نبودی، چندین سخن نغز که گفتی که شنودی. حکایتی، قولی، غزلی،
به نام چاشنی بخش زبانها. تو را جویم زهر نقشی که دانم، تو مقصودی زهر حرفی که خوانم. به عزم خدمتت برداشتم پای، گر از ره یا وگشتم راه بنمای. نیت بر کعبه آورده است جانم، اگر در بادی راندم ندانم. ندانم تا من مسکین کدامم، ز مردودان و مقبولان چه نامم. به فضل خیش کن فضلی مرا یار، به عدل خود مکن با کار من کار. ندارد کار من آن زور بازو، که با عدل تو باشد هم ترازو. به خدمت خاص کن خرسندیم را، به کس مگذار حاجتمندیم را. سلامی دوباره بر آتش نفسان مستغرق یاد دوست. سدیدالدین محمد اوفی در جوامع الحکایات به نقل از دعبل خزائی گوید: وقتی من در مدح خاندان پیغمبر و واقعی کربلا قصیده‌ای پرداخته بودم و بر علی ابن موسی رضا علیه السلام بخواندم، در وقتی که حضرتش در خراسان بود و او مرا تشویق فراوان کرد و صله بسیار داد و گفت: زنهار که تا من تو را نگویم این قصیده را که نظم کرده ای انشا نکنی و نخوانی. چون مأمون از آمدن من با خبر گشت، مرا طلب کرد و با من عتاب کرد که آمدی و مرا از آمدن خود خبر ندادی. پس گفت: قصیده مدارس آیات برخوان. گفتم: من این قصیده نمی دانم. علی ابن موسی رضا علیه السلام را بخواند و گفت: دعبل را اشارت فرمای تا قصیده مدارس آیات برخواند. دعبل گوید: من به اشارت امام قصیده خواندن گرفتم و چون به ذکر کربلا رسیدم، آب از دیدگان مأمون سرازیر شد. پس مرا 50,000 درهم داد و از امام علی ابن موسی رضا پیراهنی اقتراح کردم که لباس اندام مبارک او بوده باشد و او مرا رد نکرد و پیراهنی از آن خیش به من داد و من آن را به جهت جامعه آخرت نگاه داشتم. چون عزم مراجعت کردم، فضل سهل مرا اسبی باد پای داد و من بر آن اسب سوار شدم و با کاروان روی به عراق آوردم. چون به نزدیک زمین عراق رسیدم، ناگاه جماعت دزدان بر ما زدند و ما را فرو گرفتند و تمامت اموال ما بستدند و خلقی را از اهل کاروان خسته و مجروح گردانیدند و من آنچه داشتم همه ببردند و اگرچه بسیار مال و نعمت من برده بودند، مرا از آن هیچ تأسف نبود مگر از آن پیراهن علی ابن موسر رضا. چه مال به دست آمدی ولیکن این بخت و دولت به زر و سیم حاصل نشدی. ساعتی بود مهتر دزدان را دیدم، جوانی خوب روی بر اسبی که از آن من بود سوار شده در میان آن کاروان میراند و قصیده مدارس آیات زیر لب بر میخواند. من پیش او آمدم و خدمت کردم و گفتم سراینده این قصیده را میشناسی؟ بانگ بر من زد و گفت تو را با این فضولی چه کار؟ گفتم غرضی دارم و همانا که گوینده این قصیده منم. من دعبل خزائیم و اگر باور نمیداری از اهل کاروان بپرس تا تو را صدق این سخن روشن شود. چون بشنید از اسب فرود آمد و مرا در کنار گرفت و یاران خود را گفت که تمام آنچه از این کاروان ستانده اید جمله باز دهید و یک درم سیم از هیچ کس نستاندند. و به برکت مدح خاندان رسول صلوات الله علیه من و یارانی که در آن کاروان بودند سلامت یافتیم و کاروانی که بدرقه او ثنای اهل بیت پیغامبر بود از شر دزدان در امان سلامت ماند و از حوادث زمان آسیب و مخاطره ندید. ابیاتی از بوستان شیخ در تبیین این معنی که عشق از معشوق اول سرزند. نخستو ارادت به دل در نهاد، پس این بنده بر آستان سر نهاد. گر از حق نه توفیق خیری رسد، کی از بنده خیری به غیری رسد. نه خود می رود هر که جویان اوست، به نفعش کشان می برد لطف دوست. نگر تا قضا از کجا سیر کرد، که کوری بود تکیه بر غیر کرد. زبان را چو بینی که اقرار داد، نبینی زبان را که گفتار داد. در معرفت دیده آدمی است، که بکشوده بر آسمان و زمین است. کیت فهم بودی نشیب و فراز، گر این در نکردی به روی تو باز. سر آورد و دست از عدم در وجود، در این جود بنهاد و در آن سجود. وگر نه کی از دست جود آمدی، محال است که از سر سجود آمدی. از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم نقل است که خدای تعالی فرمود هر که عملی به جای آورد و غیر مرا در آن شریک سازد، همه آن عمل از غیر است و من نیز از آن عمل بیزارم. و اما از عجایب آن که ابلیس بعضی را به واسطه تظاهر به پرهیز از ریا نیز در آتش ریا می افکند. حکایت ابوالعلای مرائی در این باره شنیدنی است که روزی می گفت مردم مرا مرائی و ریاکار خوانند و حالان که در کمال صدق و اخلاصم و از شائبه ریا خلاصم و همیشه در مخفی کردن طاعات و ستر عبادات می کوشم و خیرات و مبرات خود را از جمیع خلایق می پوشم. دوش 100 رکعت نماز گزارده‌ام و امشب و فردا نیز همین طاعت به جای خواهم آورد و هرچه دارم در راه رضای خدای تعالی صدقه خواهم داد و آن را به هیچ احدی ظاهر نخواهم کرد و آن میان من و خدای من است، تا ببینم باز مردمان مرائیم خوانند و ریاکارم دانند. اگر تو از سبکی لنگری به دست آری، به روی بحر چو خاشاک می توان رفتن. غزل این برنامه را از دیوان استاد مضمون پرداز سبک موسوم به هندی صاحب تبریزی برگزیده. به آه گرم ز خود پاک می توان رفتن، به آه گرم ز خود پاک می توان رفتن، از این کمند بر افلاک می توان رفتن. اگر چو موج انان را ز دست بگذاری، به بحرهای خطرناک می توان رفتن. اگر تو از سبکی لنگری به دست آری، به روی بحر چو خاشاک می توان رفتن. ز قید و بند هوس گر رها شوی صایب، مسیح وار بر افلاک می توان رفتن. الهی ای یادگار جانها و یاد داشته دلها و یاد کرده زبانها، به فضل خود ما را یاد کن و به یاد لطفی ما را شاد کن. الهی تو به یاد خودی و من به یاد تو، تو بر خواست خودی و من بر نهاد تو. الهی شکر به سزای تو را ناتوانم، در حیرت خود سرگردانم. از نگریستن به تاریکی تن در فغانم، چون منی چون بود چنانم. چشم بر روزی دارم که تو مانی و من نمانم، گران روز بینم جان فدای آنم. ای نا دریافته یافته و نا دیده عیان، ای در نهانی پیدا و در پیدایی پنهان. الهی زندگانی همه با یاد توست و شادی همه با یافت توست و جان یافتن همه با شناخت تو. گرامیان، تا فرصت فردا دست حق نگاه دارتان. توفیق رفیق راهتان با.
ایران را بشنویم.
به نام خداوند جان و خرد، درود بیکران بر شما خوش سخنان و ادب دوستان. پگاهتان خوش و روزتان آکنده از مهر و دوستی باد. امیدواریم تندرست و شاد باشید و اندیشه تان آکنده از مهر و دوستی به یکدیگر باشد. دوستان، امروز نیز همراه شماییم با برنامه قند پارسی، اما پیش از آن به ابیاتی زیبا از حسن سادات ناصری، شاعر کشورمان، گوش کنید. در حرم دوست هر که راه ندارد، حرمت او را کسی نگاه ندارد. منعم از افتادگی کنی یا ندانی، عاشق وارسته خب به جا ندارد. گویند روزی از روزها در خانه بزرگی سورچرانی فقرا بود. برای هر سه نفر یک سینی خوراک از درونی خانه به بیرونی بردند. هر سه نفر دور یک سینی نشستند و سرگرم خوردن شدند. سینی جداگانه‌ای در پیش میزبان نهادند. از قضا یکی از اعیان شهر که مهمان ناخوانده بود به دیدار آن بزرگ آمد و در کنار سفره وی نشست. ناگاه بی‌نوایی هم از در آمد و منظره سینی خوراکی ها را که دید، که هر سه نفر دور یک سینی نشسته بودند و فقط سینی خوراک میزبان دو نفری بود، مرد بی‌نوا برای تکمیل حد نصاب رفت در کنار آن ثروتمند نشست. مرد اعیان دید عجب اشتباهی کرده و در چه صحنه‌ای تماشایی گرفتار شده است، زیرا به یاد نداشت که در همه عمر با بیچاره یا بینوایی هم نشین شده باشد، تا چه رسد که هم خوراک بشود. اما شیخ به این شؤون عیانی و جاه و مقام ظاهری توجهی نداشت و پشت پا به همه تشریفات زده و او را هم مانند خود در ردیف بینوایان و تهی دستان شهر قرار داده بود و همه برادروار هم خوراک شده بودند. در این حال مرد ثروتمند برای رها شدن از آن مخمصه فکری کرد و تدبیری اندیشید. بنابراین به مرد تهی دست که در کنارش نشسته بود گفت:
آیا تو تنها زندگی میکنید؟
مرد تیره بخت پاسخ داد:
نه، مادر پیری دارم که ناتوان و عاجز است.
مرد ثروتمند که چنین شنید، بیدرنگ قسمتی از خوراک را در ظرفی جدا ریخت و یک درهم هم از کیسه خود بیرون آورد و بر آن گذاشت و به فقیر داد و گفت:
یالا برخیز و اینها را به نزد مادرت ببر و با هم غذا بخورید که ثواب دارد، برخیز.
و به این ترتیب مرد بینوا را از کنار سفره دیگری بلند کرد. میزبان یا همان مرد وارسته که این منظره را دید سر برداشت و گفت:
ای مرد، غذا و پول را به مادرت برسان و بدان که آن سهم اوست، بنابراین زود بیا اینجا، ما غذا نمیخوریم تا تو برگردیم و با ما هم خوراک شوی. معطل نکن و زود بازگرد، خان گرسنه است.
مرد تیره بخت شادان و خندان خود را به مادر پیرش رسانید و ماجرا را گفت و آنگاه دوان دوان بازگشت و در خوراک با مرد وارسته و آن ثروتمند شریک شد. و چون این بود که به سبب تدبیر آن بزرگ، گدایان و ثروتمندان همه در کنار هم با محبت و دوستی هم خوراک شدند. ولی بر آن مرد اعیان چه گذشت خدا می داند. با توجه به اینکه آن مرد پست و پول پرست یک سکه نیز از دست داده بود. گویند یکی از دانشمندان کشورمان در روزگاران گذشته مردی بسیار با دقت و تیزبین بود. او هنگام تدریس اغلب شاگردانش را از دقت نکردن در مشاهدات و تجربیات علمی سرزنش می‌کرد. روزی ظرفی پر از یک ماده شیمیایی بسیار بدمزه برداشت و گفت:
باید در مشاهدات و تجربیات علمی حتی از چشیدن بعضی مواد شیمیایی خودداری نکرد.
سپس انگشتی در محتوی بدمزه ظرف کرد و در دهان گذاشت و ظرف را به شاگردان رد کرد. وقتی همه دانشجویان این تجربه را انجام دادند، دانشمند گفت:
هرچند که بارها درباره دقت و تیزبینی به شما گوش زد کرده ام، ولی یک بار دیگر به سبب دقت نکردن اصل موضوع را متوجه نشدید. پس خوب است بدانید که من انگشت دوم را در ظرف بردم و انگشت سوم را در دهان گذاشتم.
گویند در روزگاران گذشته مردی دانا در شهری میزیست، ولی به سبب نداری ناچار گوسفندان مردم را به چرا می برد و از این راه زندگی می کرد. روزی دهقانان گله ای از گوسفندان را به او سپردند، پس آنها را به صحرا برد و در چراگاهی سبز رهایشان کرد و خود سرگرم تماشا شد. گوسفندان هر یک از سوی میچریدند و اندک اندک در پهنه دشت پراکنده شدند. ناگاه از فاصله ای نچندان دور گرگی تیز دندان نمایان شد و به قصد هجوم کمین کرد. مرد دانا هراسان برخاست و چوب دستی را برداشت و همچنان که در اطراف گله می دوید خطاب به آنان نیز فریاد می زد:
آهای آهای گوسفندان، اکنون گرگ خونخوار برای دریدن شما پنجه تیز کرده، به زودی حمله خواهد کرد. دور نروید، از یک دیگر جدا نشید، فاصله نگیرید، دور هم جمع شوید تا شما را یک یک در چنگ نیاورد و من کارش را بسازم.
فریادش تأثیر نبخشید و آنان فارغ از گرگ پوزه در زمین سودند و همچنان پراکنده شدند. پس گرگ حمله آغازید و بسیاری را از هم بدرید و بکشت. مرد دانا باقی را که بسیاری نیز جراحت داشتند به سوی ده راند. چون برسید دهقانان موی کنان و برسرزنان از ماجرا پرسیدند. گفت:
به خدا گوسفندانتان نیز به خودتان رفتند. هر قد هی هی کردم و التماسشان کردم از پراکندگی در آیند، دور هم جمع شوند، به کلهشان نرفت که نرفت.
به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. تا درودی دیگر، بدرود.
ایران را بشنویم.
تنهاییمو دوست دارم چون که تو تنهایی، تنها تویی که با منی تو اوج تنهایی. تنهاییمو دوست دارم چون عطر تو با منه، خیلی قشنگ احساسه.